بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که ما امروز داریم راجع به ثبوت مسئله نزدیکی با میت، عرض کردیم که ثبوتش احتیاج دارد یا به بینه و یا اینکه به اقرار. بینه را بحث کردیم که آیا دو نفر لازمه یا حتما باید چهار نفر باشد. اگر بگیم واقعا این عمل زناست، حتما باید چهار نفر باشد. و اما اگر زنا تلقی نکنیم، قول دو نفر هم در این موضوع برای ما کافیه. این مسئله را خوندیم. ضمناً روایتی که می‌فرمود احترام مؤمن در حال حیات و در حال ممات یکسانه، البته اینجا دلالت ندارد بر اینکه حتما باید چهار نفر باشد. این فقط دلالت دارد که این محترم است و باید حیثیتش رعایت بشه. و اما اینکه گفتیم چهار نفره، این از طریق اینکه این عمل را ما زنا تلقی کردیم و در زنا حتما تعدد شرط. حالا وارد می شویم در بحث جدید. اون این است که آیا اقرار چگونه است؟ یک بار اقرار کند یا اینکه دو بار اقرار کند یا چهار بار؟ ممکن است بگیم اقرار واحد برای ما کافیه. اقرار العقلاء على انفسهم جایز. اقرار کند بر اینکه من با میت این عمل زشت را انجام داده‌ام، یک بار کافیه. ممکنه بگیم نه، یک بار کافی نیست. این عمل عمل طرفینیه و به اصطلاح اقرار جانشین شهادته. اگر در شهادت گفتیم دو نفر، باید اینجا هم بگیم دو نفر. و اگر بگیم نه، در شهادت چهار نفر، اینجا هم باید بگیم چهار نفر. الاقرار تابع للشهاده، اقرار تابع شهادته. در شهادت چند نفر را معتبر بدانید، اینجا هم همان مقدار. بنابراین در اقرارم مسئله تابع شهادت. بعضی گفتن یک نفر، اقرار العقلاء على انفسهم جایز. گاهی میگن دو نفر، چون در بینه دو نفر شرط، اینجا هم دو نفر شرط. گاهی میگن این به منزله زناست، در زنا چهار نفر، اقرارم باید چهار نفر. چون مسئله حدوده، شبهاته و در شبهات باید احتیاط کرد، اقلن بگیم دو نفر، دو بار اقلش. و الا اگر بگیم نه چهار بار، اون دیگه بهتر. کم مر کلامو در مسئله نزدیکی با مکه، مسئله تمام. حالا وارد می شویم در یک مسئله جدید. مسئلتون قال المحقق الاولا من لا تب میتین کمن لا تب حقین یعذر تقلیزن. مسئله جدید. بله، ما گفتیم اینجا نزدیکتر است، آقایون زودتر تشریف میارن، معلوم می شود اینجا دورتره. بله، از اونجا تا اینجا یه دقیقه بیشتر نه. نکنه شما امروز هم روزه هستی ها؟ روزی که روزه باشه نمیایی. مسئله تمام شد. حالا یه مسئله ای را شروع میکنیم که مسئله جدیدیست. اون این است که میگن اگر کسی با میت نزدیکی کرد، اگر ایقاب کند قتله، اگر ایقاب نباشد جلده. میگن علاوه بر این دو که اگر لو اوقب قتله، لو لم یوقب جلده. میگن علاوه بر این باید تقلیزم بشه. قتل اگر جلد باشد قبل الجلد، قتل باشد قبل القتل. این یه مسئله ایست که الان همه فقهای ما میگن، میگن اگر کسی با مگت نزدیکی کرد، منهای حدی که خدا برش معین کرده است، منهای اون حد حتما بگد تقلیزم بشود، حتما بگد تعذیرم بشود، خلاصه دو برابر بگد این آدم کتک بخورد، یک حدی را بخورد، دیکیم تعذیر. از تعذیر میگن ات تقلیل غلظت، یعنی دو برابر کردن، مکثف کردن. همه اقوار را من در اینجا عبارات را نقل کردم. فقهای ما از محقق گرفته شهید ثانی و همچنین دیگران، شیخ هم در نهایه، همه میگن علاوه بر این که باید حق خدا جاری شود، یا جلد است و یا قتل، حتما باید غلظتی هم در کار باشد، کتکی هم به عنوان تعذیر بخوره. اما مدرک این مسئله چیست؟ من مدرک پیدا نکردم. متظاهر کلمات همه قبول دارن، اما یک دلیلی برای این مسئله نیست، مگر کسی دلیل عقلی بگه، بگه چون افحشه، این خیلی به اصطلاح گناهش بیشتره، یه موقع انسان با یک موجود زنده این کار انجام میدهد که حق دفاع از خود دارد، یه موقع نه، با کسی انجام میدهد که بنده خدا حق دفاع ندارد، قدرت بر دفاع ندارد، این چون گناهش اغلظه، افحشه، حتما علاقه بر این که باید حد جاری شود، باید تقلیز هم بشه. در بنه شراب خوردن در ماه رمضان دلیل دارد، ما در اونجا دلیل داریم، اما ما در اینجا فاقد دلیلیم، روایتی نداریم، نمیتونیم مسئله را از راه قیاس درست کنیم. الان میخونم آن در ببندی شما بفرد برا میخونم دیگه. الان اگر به روایتی را جرابار کلمات علماست، روایتی در این موضوع در کار نیست. عرض کنم خدمتون که توجیه می شود کرد، بگیم بر این که این زنای افحشیست، زنای بدتریست، با کسی نزدیکی کرده است که بنده خدا قادر بر دفاع از خود نیست، این افحشه. اما روایتی داشته باشیم که این را برای ما اجباری کند نیست. عبارت ها را بخونیم. قال المحقق من لات به مجتن که من لات به حجین و از زر تقلیغن. یقول شهید ثانی لأنه لباتن فی الجمله فتتناوله عدلته و احکامه مع زیادت فحشهی و تحریمه بالموت فیزداد و فی الحق حیث لا یکون المطلوب قتله بما جراح بد حیث لا یکون المطلوب قتله. تنها میزان کشتن این آدم نیست، بلکه یعز در تقلیزن ازا ارید قتله فیقدم علیه التعذیر کما یقدم التعذیر الاقبال و حاصله این وجب الجلد هنا لعدم العقاب زید فی العقوبه و اما لو وجب القتل لأجل العقاب یعذر تقلیزا ثم یقتل و قد تلقاه الاصحاب بالقبول. حالا روایت عبارت شیخ و حکم المتنبت بالاموات حکم المتنبت بالاحیاء علی السواء لا یختلف الحکم فی ذلک بل تملت عقوبته لانتهاکه حرمت الاموات. وقد جاء ابن ادریس بنفس العباره و قال الشیخ المفید فی المقنعه و کذلک حکم المتنبت فی الاموات من الذکران
و عقابه فی الدنیا و الاخره اعظم من عقاب ذلک فی الاحجام.
کجای حدیث هست میفرمایید؟
در اولان زنا بود، بحث ما در لباته، بعد بحث ما در لباته. خدای نکرد انسانی هست رفت قبلی را کند و با عرض کردم جوان مرده اول لباس انجام داد. بس در این است که علاوه بر این که باید این آدم حد بخورد، علاوه بر این باید این فرد مثلا تعذیرم بشود. روایتی نداریم مگر همون روایتی که در زنا با اموات داشتیم، همون را همینجا بیاریم. یعنی اون عبارت هم برای اونجا دلیل باشد هم برای اینجا. البته جواهر اینجا میگه دلیل نداریم. جواهر عبارتش من نوشتم میگه عدم دلیل علی تقلیز من اصله. خب البته حاکم ممکنه در اینجا خودش قائل به یک مسئله باشد. اون مسئله این است که بگد من مصلحت بدارم که این افراد علاوه بر این که حکم الهی اجرا شود گوشمال بیشتری هم داده شود تا افراد دچار این گناه نگردند. تم هذه المسئله. بنابراین این مسئله جدیدی بود که خواندیم. اون این است که اگر انسانی با جوانی مرده عمل لواط انجام داد، علاوه بر جلب اگر ایقاب نکنه، علاوه بر رجم اگر ایقاب کند، تقلیزم لازمه، قبلن باید کشک هم بخوره. دلیلی نداریم مگر از همون جا که در مورد زنا با میت بیاریم اینجا. این مسئله تمام. المسئله که سا نگه. مسئله دومی که الان میخونیم مسئله استمناست. استمنا دو اصطلاح دارد. اصطلاح فقها استمنا، اصطلاح روایات خو 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 خو. چرا این کلمه را به کار میبرن خو خو؟ این اسماء اسوات. گویا آدمی که عرض کردم استمنا انجام بدهد، تنفسهایی که می کند، عرب به اون چه می گد؟ خو خو الخو خو بات بلقبات. اصطلاح امروز در فقه عرب العادت سریه، اونا نمی گن استمنا، اونا می گن العادت سریه. این مسئله الان مطرحه. بس سه تا اصطلاح داریم. یک الاستمناء، دو الخو خو در روایات ما، سه العادت سریه. عجیب این است که قسمی از علمای اهل سنت این عمل را جایز می دانند. فقط در میان فقهای اهل سنت جناب مالک محرمه، بقیه چندان حرمتی برای انکار قائل نیستند. من در یک کتابی دیدم از این قرضاوی، کتابی دارد به نام الحلال و الحرام، عیناً مثل مکاسب محرمه شیخ. شیخ چطور مکاسب محرمه نوشته؟ او هم کتابی نوشته است الحلال و الحرام. میرسد به این مسئله الحلال و الحرام، الاستمناء، العادت السریه، فتوا به جواز میده. همین آقایی که الان در مصره، همین آقایی که علیه شیعه موضع گیری میکند، میگد همه انقلابها انقلابها است که در از داخله، فقط بحرین میگد از خارجش و از ایران. همین آقا در کتاب الحلال و الحرام. خب دلیل ما بر حرمت این عمل چیست؟ دلیل ما بر حرمت این عمل آیه شریفه است. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم. هر نوع لذت جنسی را تحریم کرده الا دو مورد، یکی ازواجهم، یکی هم ملکیمه. هر نوع تلذذ جنسی حرامه الا در دو مورد، یک ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. من از این آقایون سؤال میکنم که این استمناع داخل در کدام؟ در ازواجهم داخله؟ نه. در ایمانهم داخله؟ نه. قهرن حرامه. والذین هم لفروجهم حافظون، استمناع در حقیقت یک نوع اعمال فرقه، یک نوع لذتگیری جنسیه. اسلام میفرماید که مردان مؤمن کسانی هستند که هر نوع لذت جنسی بر اونها حرام است الا از دو مترا، ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این نه داخل در اولی و نه در دومی. این از نظر آیه. و اما از نظر قرآن و اما از نظر روایات، ما روایاتی داریم که مردی در زمان امیر مؤمنان جوانی این عمل را انجام داد. حضرت گرفت دستش را شلاق زد به گونه که دستش قرمز شد، بعدن از بیت المال براش زن گرفت. اگر امروز به جوانان امروز بگیم میگن ما هم حاضریم. در مقابل این عمل به شرطی که پشتش چه باشد؟ ازدواج باشه. روایات ببینید، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان، فقط این ضعیفه، عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله قال ان امیر المؤمنین علیه السلام قتیه برجل عبس بذکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت المال. معلوم می شود که امر حرام است و الا حضرت تعزیر نمی کرد. روایت دوم و به اسناده عن احمد ابن محمد، اسناد شیخ، عن البرقی، این احمد ابن محمد پسر پدرش عن البرقی، عن ابن فضال، عن ابی جمیله، عن زراره، عن ابی جعفر قال ان علی علیه السلام اتیه بذکرن اتیه برجلن عبس بذکره حتی انزل فضرب یده حتی احمرت قال ولا اعلمه الا قال وزوجه من بیت مال المسلمین. این دلیل بر این است که از بیت المال می شود جوانان را تزویج کرد. سوم و عنه از احمد ابن محمد، عن البرقی پدر، عن ثعلبة ابن میمون از اصحاب اجماع و فقیه و حسین ابن زراره قال سألت ابا جعفر عن رجل یعبس بیده حتی ینزل قال لا بأس به ولم یبلغ به ذاک شیئا. این مقابل شیخ اعلی الله مقامه این حمل کرده است برای اینکه لا بأس به یعنی حد نداره، ولی خلاف ظاهره. ظاهرا این روایت ورده حقیقتا و الا روایات اهل بیت برخلاف اینه، علاوه بر این برخلاف قرآنه. روایتی که برخلاف قرآن باشد قابل عقص نیست. این هم یه روایت. این هم روایت آخر، احمد ابن محمد بن عیسی فی نوادره عن ابیه قال سئل الصادق علیه السلام عن الخب خوه. خب خوه چرا خزخزه میگن؟ اسم صوته. حکایت میکند از اون حالتی که این مرد این عمل را انجام میدهد، یک نوع صدای خاصی است که عرب به اون میگد خو خوه. فقال اسم عظیم قد نهى الله عنه في كتابه و فاعله كناكه نفسه، و فاعله كناكه نفسه، خدای نکرده کسی خودش را اون کار انجام دهد. ولو علمت بما يفعله، باید من باشد، ولو علمت بمن يفعله با اکلت معه، دستش به قدر کثیف و آلوده است که من هرگز با آن غذا نمیخوردم. فقال السائل فبین لی ابن رسول الله من کتاب الله، معلوم میشود که علاوه بر حدیث دلیل قرآنی میخواد. فقال قول الله عز و جل، قول الله عز و جل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا از على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي تجاوزوا عن الحد. اینجا پنجره ها بسته نیست؟ خب بگفتی پنجره ها را از اول میبستی دیگه. بله، خب در این شرایط باید ببندن. خب شما میدونید که طلاب ما نازک نارنجی هست، توجه کردی؟ یه ادنا حادثه ی رخ بدهد حواسشون پرت شه، مثل ماها نبودن که روی یخ بنشینیم درس بخوانیم، توجه کردی؟ حضرت با این آیه استدلال بکنن. فقال الرجل ایما اکبر از زنا او هیه، مرد برود زنا کند یا مرد برود این عمل زشت را انجام دهد؟ حضرت جواب قطعی نداد، فرمود هو ذنب عظیم. چرا نگفت از زنا اکبر؟ این یه نوع ترغیب بر این عمل، هوشیاری حضرت ببینید، مسلمن زنا اکبره، این نسب او اصغره. اما اگر حضرت همین را میگفت یک نوع ترغیب این عمل بود و حضرت گفت هو ذنب عظیم. قد باء للقائل بعض الذنب احون من بعض، سائل گفت یا ابن رسول الله بعضی از گناهان آسان‌تر است نسبت به بعض. ایست که بخواست از حضرت یک چراغ سبزی بگیرد، حضرت فرمود نه، همه گناه ها را اگر به خدا قیاس کنیم نسبت به خدا همه اش اعظم. کمل کلام در این مسئله. آقایان اگر بخوان روایات دیگر این مسئله را ببینن، در جلد 14 چاپ تهران نکاح محرم، اونجا هم چند تا روایت در این مسئله هست که من نگم. پس امروز ما 3 مسئله را خوندیم. مسئله اول، آیا اقرار در نزدیکی با میت زن یک بار، دو بار یا 4 بار؟ گفتیم تابع شهادت. در شهادت اگر هرچه گفتیم در اقرار هم. بعد مسئله دیگر خوندیم، خدای نکرده اگر با میت لواط کند. تا حال بحث ما در زنا بود که زن با میت لواط کند این مسلمن رجم است اگر ایقاب کند، جلد است اگر ایقاب نکند. فقهای ما گفتن علاوه بر حد تقلیزم لازم. عرض کردیم دلیلی نیست مگر روایت ابن ابی یعفور در زنا. مسئله سومی که خواندیم مسئله العادت السریه، که قسمتی از فقهای اهل سنت تجویز میکنند. امام میفرماید جایز نیست. چرا؟ با آیه کریمه استدلال میکند الا على ازواجهم او ما ملكت ایدیهم، کسانی که فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تمام. این مسئله که تجاوز عن الحق حق آده این تجاوز عن الحق. خب این مسئله تمام. مرحوم محقق اعلی الله مقامه یه بحثی در اینجا باز کرده به نام الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس بند این بحث را انجام نمیدهم. چرا؟ این مربوط به اینجا نیست، این مربوط است به امر به معروف و نهی از منکر، ولذا بحث را در اینجا به آخر رسندیم. ولی خودمان یه بحث جدیدی شروع کردیم که غالبا در کتاب‌های فقهی ما نیست. کسانی که کتاب حدود نمیشتن از قدما و متأخرین این بحث جدیدی که الان میخونیم در اونها نیست. کدوم بحث؟ مواضع تعذیر کجاها میشود حاکم فرد را تعذیر کنه. همینطورا ما در لمعه و غیر لمعه خوندیم که اگر کسی گناهی را مرتکب شد حاکم میتواند او را تعذیر کند. این کافی نیست، باید موارد این را در فقه استخراج کنیم، از اول کتاب طهارت تا دیات ببینیم فقهای ما کجا قائل بر تعذیر شدن. این کار را کسی نکرده. چرا؟ مرحوم آیت الله خویی در کتاب خودش این را اجمالا بحث کرده و الا در کتابهای حدود اصلا مسئله تعذیر را مسئله روشن مطرح نکرده. حالا قبل از آنی که ما باید وارد موارد و مصادیق بشیم باید ببینیم تعذیر حدش چیست. در حد تعذیر سه تا قوله، فرد انشاءالله این سه تا قول را کنار هم میخونیم انشاءالله. برگردیم به بحث جدید خود جزء امر معروف دیگه. به جهت این که عرض کنم نهی از منکر داخل در نهی از منکر، او کشتن من منکر است، من چه میکنم؟ دفاع میکنم از خودم تا منکری محقق نشود. این که گفتم داخل در امر به معروفه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خب مسئله فردا انشاءالله وارد میشویم. تعذیر اولا تعذیر چیه؟ میگن دون الحد. این دون الحد را باید روشن کنیم انشاءالله. برگردیم به اون بحث جانبی ما که آقایان اصرار کردن که ما بحث جانبی را ادامه بدیم، مشکلات مرتد را حل کنیم. دو روز تا حال در این باره بحث کردیم، الان وارد فاز جدید میشیم، اون مسئله آزادی در بیان. تا این حال ما حل نکنیم نمیتونیم مشکل مرکب را حل کنیم. آزادی در بیان یه مسئله است که امروز در غرب و شرق مطرحه. میگن بشر باید از نظر بیان آزاد. شکی نیست که حق تعالی یکی از نعمتهایی که به ما داده است بیانه. علمه البیان. الرحمن خلق الانسان علمه البیان. بیان یکی از نعمتهای الهی است. هر نوع قید و بندی بر این بیان بگذاریم نعمت خدا را کوتاه کرد. بنابراین بیان باید دارای قید و بندی نباشد تا بشر بتوند از این بیان به نفع خود و جامعه بهره گیری کنه. اما آزادی در بیان در این حد نیست که گاهی میگن یا هست یا نیست. میگن آزادی در بیان بی قید، اگر هست هست، اگر یه دونه قید گذاشتی دیگه اصلا آزادی نیست. نه، امرش دائره بین وجود و عدم نیست، یا هست یا نیست. نخیر، حد وسط داره. در تمام دنیا آزادگی بیان محترمه، اما اونچنان نیست که یا هست یا نیست، که اگر یه قیدی بگذاریم دیگه از هستی ساقط بشود، بشود عدم. شرایطی که برای این مسئله باید در نظر گرفت، اولا در آزادی در بیان نباید تجاوز به حقوق دیگران کنید. شما حق ندارید بگید من در بیان آزادم، به حقوق دیگران تجاوز کنید. البته حقوق در غرب و شرق فرق میکنه. در شرق ما اگر یک نفر بیاید زیبایی زن بنده را یا شما را یه انسانی را، زیبایی او را، اندام او را، خصوصیات او را در شعر درآورد چاپ کند، که میگیم؟ میگیم تجاوز به حقوق دیگران کرد. ولی ممکنه در آلمان و غرب نه، این تجاوز به حقوق دیگران نداره. کار با مصداق نداریم، کار با مطلق داریم، با کبرا. اون این است که آزادی بیان باید در این حدی باشد که تجاوز به حقوق دیگران نباشه. یه نفر در مدینه از یهودان مدینه بود، زنان مسلمان را مدح میکرد، زیبایی های اون را میگفت، علیه پیغمبر اکرم شعر می سرود. پیغمبر اکرم دستور داد سه نفر رفتن این آدم را در خانه اش ترور کردن. خاطرتون از کیه؟ در تاریخ اسلام هست، جزء یهودان مدینه بوده که پیغمبر اکرم را ذم می کرد، زنان مسلمانان را مدح می کرد، در واقع مدحش تجاوز به حقوق اونها میکرد. پیغمبر اکرمی که خودش ترور را تجویز نمی کند، در این مرحله سه نفر را فرستاد، شبانه رفتند و به عنوان که گندم از شما بخریم، ماگرم بخریم، از خانه آمد بیرون، سراغ گندم رفتند، سه نفر در اونجا ریختند و کشتند. الان قلعه این آدم در خود مدینه هست. همین آل سعودی که میگن نگهدار یا آثار گذشتگان شرک است و بدعت، قلعه این را حفظ کردن، یه تابلو هم داره. حالا اسمش الان خاطر من نیست، فقط اسمش را براتون میگم. بنابراین آزادی خوبه، آزادی بیان خوبه، اما مشروط بر این که به حقوق دیگران تجاوز نکنه. این یکی. مسئله دوم، آزادگی بیان در حدی باید باشد که ضد با امنیت ملی نباشد. امنیت ملی که من میگم یه لفظ جامع، امنیت ملی امنیت اراضی را میگیرد، نظام اداری را میگیرد، نظام آموزشی را میگیرد. یه نفر حق ندارد از آزادی بیان تا اون حدی پیش برود که امنیت ملی را به خطر بیفکند، اون امنیت از مملکت عرض کنم خدمت که رخت برکند. چرا؟ این هم یک نوع تجاوز به دنبالش بگید، یک نوع تجاوز به حقوق مردم. این کلمات، کلمات روزه، و اگر جناب عالی روایات و احادیث را ببینی، برای اینها روایات هم پیدا میکنی. بنابراین در درجه اول به حقوق فردی اون اولی، دوم به حقوق اجتماعی امنیت ملی حق جامعه هست. در کشوری زندگی کنم که در اون کشور امنیتی باشد، اون امنیت از بین برود. سوم همسو باشد، همسو باشد با نظام برخواسته از بطن ملت. چه گفتم تعبیرش؟ همسو باشد با نظام برخواسته از ملت. یه ملتی آمده که نظامی را تأسیس کرده، این آزاده بیان باید با این نظام همسو باشد. اگر همسو هم نشد لااقل مخالف نباشد. چرا؟ حقوق اکثریته، حقوق اجتماعه. یه موقع نظام استبدادیه، نظام است که بر این جامعه در حقیقت تحمیل کرده، اون ارزش نداره. اما یه نظام است که مردم به اختیارشون و انتخابشون برخواسته ان 98% ایجاد کرده ان کمتر و بیشتر، یه نفر پیدا شده میخواد ماهواره ای را تأسیس کنه، تلویزیون را تأسیس کنه، عرض کنم خدمتتون که روزنامه و مجله را درخواست کنه، این نظام برخواست از بد ملت را به خطر بیفتند. این نمیتونه آزاد باشه. آزادی لغوی نیست. آزادی اصطلاحیه. اگر جسارت نباشد آزادی جنگلی نیست، آزادی مدنیه. در آزادی مدنی هر سه هست. در هیچ جای جهان این سه شرط مخالف نداره. تجاوز به حقوق افراد نکند، تجاوز به امنیت ملی نکند، سوم تظاهر به علیه نظام برخواسته از بطن ملت نکنه. بر اگر نظام استبدادی باشد و شاه است و ملکه است و بر مردم سوار شده، در اونجا هر نوع به اصطلاح آزادی بیان علیه این نظام باشد خوبه. اما نظام برخواسته از بطن ملت، حالا این نظام میخواد نظام الهی باشد یا نظام الهی نباشد، نظام مردمی باشد. شما کم کم از اینجا، آقای بوشهری، کم کم از اینجا به یک مطلب چهارم هم پی میبرید. اون این است که نباید این آزادی نسبت به مقدسات یک ملت توهین کنه. مقدسات ما شاه نیست، ملکه نیست، نخست وزیر نیست. مقدسات ما که در حقیقت نظام الهیه، انبیا و اولیا هستند و قوانین الهی است. اینا مقدسات ما هست. چرا؟ چون همه اینها را ملت پذیرفتن. ما در نظامی بحث میکنیم که نظام برخواسته از بطن ملته. اگر از بطن ملت بر نخیزد هر نوع قیام علیه اون ثواب داره. اما نظام برخواسته از بطن ملت که نظام الهی باشد، هم باید حقوق افراد در آنجا ملحوظ باشه، هم امنیت ملی به خطر نیفتد و هم مسئله آخر با نظام در نیفتد و به نتیجه به مقدسات توهین نکنه. یه اصطلاحی میگن آقای هاشمی، میگن خط قرمز. خط قرمز ترجمه از فرانسه است، اونها به کار میبرن. ما اصطلاح خط قرمز نداریم. اونا خط قرمز میگن شاه و ملکه و نخست وزیر و رئیس جمهور. اینها خط قرمز اگر ما به کار ببریم، ما در باره انبیا و اولیا خط قرمز ما هست. اگر این اصطلاح را صحیح ببینیم. چرا؟ همه اینها برخواسته از بطن ملت. بنابراین کسی بخواهد انبیا و اولیا را توهین کند، احکام اسلام را به مسخره بگیرد، این آزادی بیان در حق او نیست. الان بگن یه هیئت منصفه ای باشد که در باره این مطبوعات قضاوت کند. هیئت منصفه همین هاست. هر مطبوعاتی، هر رسانه ای این شرایط را رعایت کند، حقوق افراد را تجاوز نکند، امنیت ملی را به خطر نیفکند، با نظام در نیفتد، مقدسات توهین نکند، انتقاد بسیار خوبه. خدا رحمت کند، امام میفرمود انتقاد کنید اما انتقام نگیرید. بسیاری از این نوشته ها جنبه انتقادی ندارد، جنبه انتقامی دارد. انتقام نباشد هیچ مانعی ندارد. ولذا وعاظ ما سابقا همشون منتقد بودند. اصلا این انقلاب بر اثر انتقاد علما پدید آمد. امام علیه رحمت و رضوان پیش افتاد، انتقاد کرد و آزم انتقاد کردن، علما انتقاد کردن، بالاخره انتقاد اثر بخشید. ما از انتقاد نمی ترسیم، اما الان کسانی که میخوان انتقاد کنن غالبا انتقاد اینها مقدر شده به انتقام گیری از زید و عمرو و بکری که در رأس نظام. الان که این مقدمات ما تمام شد، در ظرف 3 روز مقدماتی را گفتیم، فردا اگر خداوند منان اجازه داد وارد مسئله ارتداد می شویم ان شاء الله تبارک و تعالی. آقایان اول وقتش بیارید، نیم ساعت فقه بگیم، ربع ساعت هم همین مسئله ان شاء الله.